پس آماده نبرد احتمالی زمینی با ارتش اردن شدند. با انجام این حملات اسرائیل بهانه لازم برای گسترش عملیات خود به سمت پایگاه‌های هوایی سوریه، اردن و عراق را پیدا کرد. پایگاه H3 در غرب عراق دورترین جایی بود که هواپیماهای اسرائیلی می توانستند به آن برسند. اسرائیل مانند حمله به مصر شروع به حمله به پایگاه‌های سوریه، عراق و اردن کرد و در نبرد هوایی با این سه کشور هم پیروز شد. در غروب روز 5 ژوئن، یعنی پایان اولین روز جنگ، اسرائیل با نابودی بخش قابل توجهی از نیروی هوایی 4 کشور عربی، برتری کامل هوایی خود در خاورمیانه را تثبیت کرد و این بدان معنی بود که نیروی زمینی کشورهای عربی دیگر هیچ حمایت هوایی برای جنگیدن نداشتند. برخلاف مصر، اسرائیل پیروزی‌های روز اول خود را کاملا پنهان کرد و تنها چند خبر جسته و گریخته درباره درگیری‌های پراکنده با نیروهای مصری منتشر کرد. آنها می‌خواستند تا دستیابی کامل به اهداف خود اخبار زیادی منتشر نکنند، چرا که ممکن بود جامعه جهانی اسرائیل را مجبور به آتش بس کند. جنگ حالا از شبه جزیره سینا فراتر رفته بود. در این حین وزیر دفاع جدید اسرائیل، موشه دایان، در مرکز فرماندهی وزارت دفاع با نیروهایش جلسه داشت. نقشه اصلی دایان ادامه جنگ تنها علیه مصر و بدون ارسال نیروهایش به جبهه‌های دیگر بود. اما شکست کامل نیروی هوایی مصر در ساعات آغازین جنگ این اجازه را به او داد که برخی از نیروهایش را به کرانه باختری بفرستد. حمله اردن به غرب بیت المقدس فرصت مناسبی به اسرائیل داد تا اشغال کامل این شهر و همینطور کل کرانه باختری را در دستور کار قرار دهد. روز دوم جنگ در جبهه کرانه باختری نبرد در خیابان‌های شهر بیت المقدس ادامه داشت. اسرائیلی‌ها در شرف تسلط بر تمام شهر بودند. نیروهای اردنی مرحله به مرحله از شهر بیت المقدس عقب می‌نشستند. ژنرال عامر، فرمانده ستاد مشترک ارتش مصر، جهت نجات نیروهایش در سینا به آنها دستور عقب نشینی داد، تصمیمی که نتایج فاجعه باری حتی بیشتر از روز قبل برای مصر در پی داشت. این تصمیم باعث آشفتگی نیروهای مصری در سینا شد و فرصت مناسبی ایجاد کرد تا مورد هدف نیروی هوایی اسرائیل قرار گیرد. هواپیماهای اسرائیلی به شکلی بی امان نیروی زمینی مصر را نابود می کردند. ارتش مصر 3 برابر اسرائیل تانک داشت، اما بدون پوشش هوایی تبدیل به اهدافی کاملا بی‌دفاع شده بود. تلفات این عقب نشینی به شکلی فاجعه بار جبهه مصر در سینا را نابود کرد. 10,000 سرباز مصری اسیر شدند و اسرائیلی ها که نمی توانستند همه آنها را مدیریت کنند، تصمیم گرفتند فقط افسران ارشد را نگه داشته و سربازان عادی را آزاد کنند. تمام راه‌های منتهی به کانال سوئز دچار آشفتگی و به هم ریختگی بود. سربازان مصری که اجازه داشتند به خانه برگردند، حقیقت شکست بزرگ در شبه جزیره سینا را برای مردم بازگو کردند. آنها نشان دادند که گزارشات رسمی دولت مصر درباره پیروزی دروغی بیش نیست. صبح روز سوم، بالاخره اسرائیلی‌ها ارتش اردن را از بیت المقدس بیرون راندند. با نفوذ سربازان اسرائیل به داخل دیوارهای قسمت قدیم شهر بیت المقدس، ژنرال مردخای هود در رادیو اعلام کرد که قبت و صخره در دستان ماست. پس از آن نیز ارتش اسرائیل شروع به اشغال تمام کرانه باختری کرد. در تمام طول شب سربازان اردنی شهرهای کرانه باختری را بدون کوچکترین مقاومتی تخلیه کرده و در اختیار سربازان اسرائیلی گذاشته. حسین پادشاه اردن، کرانه باختری، تمام بیت المقدس و مسجد الاقصی، یکی از با ارزشترین مراکز اسلام را از دست داد. تا عصر روز سوم جنگ، اسرائیل و اردن آتش بس سازمان ملل متحد را قبول کردند. در چهارمین روز جنگ، سربازان ارتش اسرائیل که با خیالی آسوده و پشتیبانی هوایی قدرتمند از صحرای سینا عبور کرده بودند، به کرانه شرقی کانال سوئز رسیدند. حالا کل صحرای سینا و همینطور نوار غزه که تا چند روز پیش در اختیار مصر بود، به دست ارتش اسرائیل افتاد. در حالی که جنگ در جبهه مصر و اردن به نتیجه دلخواه سران رژیم صهیونیستی رسیده بود، موشه دایان تصمیم گرفت نیروهای خود را به سمت شمال به حرکت درآورد. مقصد اشغال بلندی‌های جولان در سوریه بود که از ابتدای جنگ با حملات خمپاره‌ای آرامش را از سران اسرائیل سلب کرده بود. صبح روز 9 ژوئن، یعنی در پنجمین روز جنگ، حمله به سمت جولان در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی آغاز شد. ارتش اسرائیل مهماتی بسیار بیش از آنچه بر روی مصر ریخته بود را بر روی نیروهای سوری در جولان ریخت. حالا دیگر نیروهای اسرائیلی می توانستند دمشق، یعنی پایتخت سوریه را هم تهدید کنند. تنش در منطقه ساعت به ساعت در حال افزایش بود. شوروی به امریکا اعلام کرد در صورت پیشروی بیشتر اسرائیل به سمت دمشق، ارتش سرخ حتما وارد عمل شده و مانع حرکت اسرائیل خواهد شد. شوروی به اسکادران بمب افکن خود در اوکراین دستور حرکت به سمت منطقه درگیری در خاورمیانه را صادر کرد. پس از جلسه اضطراری جانسون، امریکا از طریق یک خط مستقیم به مسکو اعلام کرد که تلاش خود را برای توقف ارتش اسرائیل به سمت دمشق خواهد کرد. همزمان امریکا نیز ناوگان دریایی خود در مدیترانه را 50 کیلومتر به سمت ساحل نزدیک کرد تا در صورت نیاز درگیر جنگ شود. اما موش دایان در صدد بود بخش آخر نقشه خود را که اشغال کامل جولان بود هر طور شده عملی کند. روز پنجم جنگ برای مردم مصر روزی فراموش ناشدنی بود. جمال عبدالناصر در تلویزیون ملی مصر ظاهر شد و تصمیم گرفت حقیقتی که طی چند روز گذشته از همه پنهان بوده را برملا کند. اما بلافاصله بعد از تمام شدن سخنرانی مردم به خیابان آمدند و از او خواستند تا بماند. نیروهای سوری بالاخره شروع به عقب نشینی کردند و تمام جولان و مهمترین شهر آن یعنی قنیطره به دست اسرائیل افتاد. در عصر روز ششم جنگ و پس از تکمیل نقشه کابینه جنگی اسرائیل، رژیم صهیونیستی قرارداد پیشنهادی آتش بس را پذیرفت. در این شش روز نقشه خاورمیانه به کلی تغییر کرد. از مصر صحرای سینا و باریکه غزه، از اردن کرانه باختری و بیت المقدس شرقی و از سوریه نیز بلندی های جولان به چنگ اسرائیل افتاد. این جنگ یک روحیه شکست ناپذیری در مردم اسرائیل ایجاد کرد و باعث تغییر موازنه سیاسی در خاورمیانه طی سالهای بعد شد. سالها بعد دختر جمال عبدالناصر در مصاحبه‌ای گفت: پدرم تا چندین ماه پس از جنگ لبخند بر لب نداشت و دیگر هیچ وقت آن آدم سابق نشد. ناصر فرمانده ارتش عبدالحکیم عامر را بر خلاف تمام اصرارهایش خلع کرد و تحت پیگرد قرار داد تا بازجویی مفصلی از او درباره دلایل این شکست فاجعه بار صورت گیرد. 4 ماه پس از پایان جنگ و زمانی که 2 تن از ژنرال‌های ارتش برای ادامه بازجویی به محل بازداشت عامر رفتند، پیکر او را در حالی که بی جان در اتاق خوابش افتاده بود یافتند. عامر بر اثر مصرف مواد سمی خودکشی کرده بود. فشارهای روحی بر روی ناصر نیز بسیار زیاد بود و این باعث شد که او در سپتامبر سال 1969 دچار یک حمله قلبی شود. 1 سال بعد درگیری خونینی در اردن بین گروه‌های فلسطینی به رهبری یاسر عرفات و ارتش اردن روی داد که به کشته شدن بیش از 3000 فلسطینی و صدها سرباز اردنی منجر شد. کشورهای عربی تلاش کردند تا این بحران را متوقف کنند و ناصر نیز در رأس آنها بود. پس از فیصل یافتن این درگیری و امضای توافقی بین طرفین در 27 سپتامبر سال 1970، ناصر به خانه بازگشت و عصر روز بعد دچار یک حمله قلبی شدید شد. میلیون ها مصری از سراسر این کشور خدا برای وداع با ناصر به قاهره رساندند و بسیاری از رهبران کشورهای جهان نیز همینطور. و این پایان کار ناصر بود.
برنامه مرزهای مقاومت رو از رادیو گفتگو شنیدید. از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموع این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره.
سهم من از تو شده این بیقراری، گشت حالم چون خزان بیبهاری، زهش دارد بی تو این شب زنده داری، هرچه به عشقت تو چار در شدم من را ندیدی، جان من دیدی که عاشق تر شدم، پا پس کشیدی همچو فرهادم که بی شیرین دمی زنده نمانم، تا که عاشق نشوی از حال من خبر نداری، تا بدانی من چگونه از فراقت نیمه جانم. نی تو من با چه دلی باید لبه دریا روم، نی تو من با چه امیدی قرب در رویا شبم. هم چو گلدانی که خشکیده
انجام این پروژه، ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 79 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. در خصوص تبیین یا توضیحی که نسبت به ماده 79 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید اشاره بکنم، هیچ نامزدی حق نداره علیه سایر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی رقیب در فضای حقیقی و مجازی درج آگهی و نشر محتوا داشته باشه. اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌ها نیز ممنوعه. مسئولیت رصد و جلوگیری از بروز این تخلفات توسط پلیس فتا خواهد بود و ضابطین قوه قضاییه. حالا اگر یه همچین تخلفی به هر حال شکل گرفت، حتما به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد و نامزد حق داره در پاسخ به اون در حقیقت مطالب خلاف واقع دفاعیات خودش رو به رسانه متخلف ارسال بکنه و اون رسانه هم میباید حد اکثر ظرف 24 ساعت نسبت به چاپ و انتشار مطالب اقدام بکنه. رسانه ها و پایگاه خبری، شبکه های مجازی و نظایر اون مانعی نداره در چارچوب نقد منصفانه انتشار مطلب بکنن در خصوص نامزدها. در حقیقت بر اساس قانون این فرصت در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، چنانچه رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی زمانی حق اعلام انصراف نامزد رو دارن که اعلام انصراف آن نامزد توسط هیئت اجرایی مرکزی حوزه انتخابی مربوطه تایید شده باشه. این به این معناست که زمانی که رسانه‌ها میتونن این اعلام انصراف رو داشته باشن که حتماً هیئت اجرایی انصراف اون نامزد رو اعلام کرده باشه، ولذا این امکان فراهم هست. پس جمع‌بندی بکنم، در خصوص مطالب خلاف واقع هیچ نامزدی در حقیقت این حق رو نداره، چنانچه این اتفاق بیفته حتماً نامزد محترم میباید این فرصت براش فراهم باشه که دفاعیاتش رو منتشر بکنه.
ساعت 2:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید و لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازم که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفه‌اش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده. نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک ها، شبکه های اجتماعی، گروه ها، کانال ها و سایت ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب و گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم می کنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه می کنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم می کنند و بر گناهان ما اضافه می کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت از اون روزی